ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک نماینده مجلس تعداد معترضان کشته شده در اعتراضات آبان ماه را 178 تن اعلام کرد. وزیر بهداشت ایران با اشاره به عادی انگاری کرونا میگوید با این روال دقیقه 90 گل میخوریم. و پکن به شرکت‌های دولتی چین دستور داد خرید برخی محصولات غذایی و غلات از آمریکا را متوقف کنند. پس از گذشت 7 ماه از سرکوب اعتراضات آبان ماه سال گذشته در ایران، مجتبی ذوالنور نماینده مجلس ادعا کرد که در جریان این اعتراضها 230 تن از جمله 52 مأمور حکومتی و 178 معترض کشته شدند. مجتبی ذوالنور روز دوشنبه گفت که 6 تن از کشته شدگان جزو مأمورین و 20% هم از اعضای غیر رسمی نیروهای مثل بسیج و به گفته او از نیروهای مردمی بودند. این آمار در حالی مطرح می شود که تا کنون نهادهای غیر حکومتی آمارهای متفاوتی را از جانباختگان اعتراضات آبان 98 اعلام کردند. خبرگزاری رویترز هم پیشتر در گزارشی این آمار را تا 1500 تن نیز اعلام کرده بود. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی با اشاره به ادامه شیوع کرونا افسود با این روال که مردم کرونا را عادی می انگارند دقیقه 90 از گوشه های زمین گل خواهیم خورد. سعید نمکی بدون اشاره به جزئیات از فشار برخی مسئولان برای باز کردن اماکن عمومی خبر داده است. در روزهای گذشته با لغو بخش عمده محدودیت‌هایی که در پی شیوع کرونا وضع شده بود، اماکن پرجمعیتی همانند مراکز خرید و یا اماکن مذهبی بازگشایی شدند. سعید نمکی در ادامه از پرجمعیت بودن پرواز تهران مشهد و رعایت نکردن فاصله اجتماعی نیز به شدت انتقاد کرده است. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید همکنون در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و هرمزگان شیوع به پیک یا نقطه اوج رسیده و 50% جان باختگان کل کشور در روز گذشته از این 3 استان هستند. پکن به شرکت‌های دولتی در چین دستور داد تا خرید برخی محصولات غذایی و غلات از آمریکا از جمله گوشت خوک، سویا، پنبه و ذرت را به حالت تعلیق در می‌آورد. به گزارش رویترز این تصمیم دولت چین در واکنش به طرح اخیر کاخ سفید برای لغو امتیازهای تجاری هنگ کنگ اتخاذ شده است. آمریکا به تازگی اعلام کرده که پس از تصویب لوایح امنیتی توسط پکن برای هنگ کنگ، خود مختاری این منطقه را دیگر به رسمیت نمی‌شناسد و در نظر دارد امتیازهای تجاری آن را لغو کند. به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مصرف انرژی‌های تولیدی از منابع پاک از جمله انرژی‌های خورشیدی، بادی و آبی در این کشور برای اولین بار از مصرف زغال سنگ پیشی گرفته است. به نوشته وبسایت رسمی این اداره، طی 130 سال گذشته این نخستین بار است که میزان استفاده از زغال سنگ در آمریکا طی یک دهه گذشته به نصف کاهش یافته و میزان تولید انرژی از منابع پاک به ویژه انرژی‌های بادی و خورشیدی بیش از 2 برابر شده است. به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بخش عمده افزایش تولید انرژی از منابع پاک در این کشور مربوط به نیروگاه‌های برقی می‌شود، اما بخش‌های دیگری نظیر صنایع، ترابری، بخش خانگی و بازرگانی نیز سهم چشمگیری در تولید و مصرف انرژی‌های پاک داشتند. و کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش آمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا خبر داد و گفت در 24 ساعت گذشته 81 تن جان خود را از دست دادند. با احتساب این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تعداد جان باختگان به بیش از 7800 تن رسیده است. کیانوش جهانپور در توضیح به افزایش آمار جان باختگان و مبتلایان که در روز گذشته نزدیک به 3000 نفر بوده گفت
در برخی از استان‌ها و در برخی از نواحی از کشور متأسفانه گزارش‌هایی هست در مورد به نوعی میشه گفت سهل‌انگاری در مراعات نکات بهداشت فردی عمومی، رعایت فاصله گذاری و عدم رعایت درست اون و عدم استفاده از ماسک به خصوص در مکان‌هایی که فاصله گذاری دقیق مقدور نیست و حتی مواردی داریم مبنی بر حتی شکایات مردمی از عدم رعایت دقیق پروتکل‌ها در برخی از صنوف و مشاغل.
و بنا به گفته وزیر بهداشت ایران، همکنون در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، هرمزگان و خوزستان شیوع کرونا به نقطه اوج رسیده و به مرگ و میر بیشتر در میان جوانان منجر شده. در ادامه این خبرها از شما دعوت میکنم بشنویم با هم روایت دو پرستار در ایران رو درباره شرایط این روزها همزمان با شیوع کرونا.
من کلن یه پرستاری هستم که 26-7 سال سابقه کاری دارم. تجربیات زیادی رو تو این زمینه تو این 26-7 سال داشتم و اما اینکه در دوران کرونا خود ما هم خیلی تجربه آموختیم تو این دوران. اوایل شرایط بیمارستان خیلی سخت بود. ماسک، دستکش، لباس خیلی سخت داده می شد، به ندرت دستکش بود. ولی با وجود اینکه کرونا روزای طولانی تری رو گذروند، شرایط بهتر شد. دیگه بهتر شد که همه اینا منظم بود. و تنها این علاقه ماست به این شغل که باعث شده ما سرپا بمونیم. ولی نه دولت بخواهی زحمت داده به اون صورت از متقدانی کنه، حمایتی کنه. و نه مسئولین بیمارستان ها، مثلا افرادی که تو بیمارستان های خصوصی کار میکنن، این بیمارستان ها اکثرا نیومدن طبق قانون کار مثلا حقوق پرسنل اضافه کنن یا اینکه یه قدردانی ویژه از این پرسنل انجام بشه. به هیچ عنوان شیفتای سخت، شیفتای واقعا طاقت فرسا و بیماران بدحال، همه به یک طرف، ولی عدم قدردانی دیگران، مسئولین بیمارستان، دولت از طرفی. حتی بیمارستانی که من درش کار میکنم به جای اینکه از ما تشکر کنن، حقوقای یه عده از ماها رو بسیار بسیار کم کردن. از اون حتی شرایطی که باید خودشون دولت گفت 15%، 21%، هیچ کدوم از اینا که اضافه نشد هیچی، یه مقدار از پارسال حقوقای ما کمتر. تو این مدت نحوه برخورد بیمارا و به خصوص همراهیاشون هم با ماها مختلف بوده. حالا بعضی از بیمارا از درمیان با یه سلام علیک گرم، خسته نباشید، اون خستگی روزانه هم از تنت بیرون میبرن و بالعکسش هم ممکنه باشه. آدمایی که میان چند جا مریضشون رو گردوندن، حالا به دلایلی اون بیمارستان قبول نکرده، بیمارستان بعدی، حالا رسیدن به شما، این آژیتاس استرس داره، چه خود مریض چه همراهیش، به هر حال ممکنه داد و بیداد بکنه، فوش بده، ناسزا بگه. دیگه حالا این نحوه برخورد پرستاره که با اون چجوری برخورد کنه، آرومش کنه. من خودم مثلا سعی میکنم وقتی که یه همچین مواقعی هست به طور محترمانه با بیمار برخورد کنم، حقو همیشه به جانب بیمار بدم، آرومش کنم یه جورایی، بعد ببینم مشکلش چیه، سعی کنم تا اونجا که امکان داره درکش کنم، مشکلش رو رفع کنم. با تمام این سختی‌ها اما من با همون بچگیم آرزو داشتم که پرستار بشم و الانم پشیمون نیستم از اینکه پرستارم و خیلیم خوشحالم. احتمالا میتونستم رشته بهتری انتخاب کنم که پولسازترم باشه، ولی نه، بازم اگر مجددن بخوام به دنیا بیام و از من سوال کنن چه رشته میخوای بری در آینده زندگیت، میگم تنها و تنها پرستاری.
من هم یک پرستارم، 20 سالی که توی شغل پرستاری هستم، شغلی که همه میدونیم چقدر سخته و زیان‌آور. مخصوصا سخت بودن شغلمون تو این روزای کرونایی به همه جهانیان ثابت شد. پرستاری عشق میخواد، پرستاری دل میخواد، هر کسی نمیتونه پرستاری کنه. تو این روزای سخت کرونایی کار پرستاری چند برابر سخت‌تر شده. چرا؟ چون هم در خطر هستیم، هم تحمل لباس‌های حفاظت فردی واقعاً سخته و روز به روز سخت‌تر هم میشه، هوا گرم‌تر میشه، واقعاً نمیشه تحمل کرد، ولی خب مجبوریم. تو این روزای سخت ما انتظار داشتیم از وزارت بهداشت، انتظار داشتیم از اون بالادستی‌ها که حداقل پاداش چندین برابر بهمون بدن، حقوقمون رو افزایش بدن. فعلا تا این لحظه چیزی ندیدیم. پاداش خیلی کمی دادن تو روزای اسفند، اوایل فروردین پاداش خیلی کمی بهمون دادن. شیفتای کاریمون حالا یک کم کمتر شده. حالا من توی تبریز که هستم اینطوریه، ولی خب توی بعضی شهرامون با بعضی همکارامون صحبت کردم، حالا واقعا قدردانشون نبودن، وسایل حفاظت فردی بهشون ندادن و خیلی روزای سختی رو میگذرونن. واقعا دیگه نمیدونم چی بگم، دست همه همکارامو میبوسم. خیلی روزای سختیه، امیدوارم که هر چه زودتر این روزا تموم بشه و به روال عادی زندگیمون برگردیم. تو این روزای سخت چند تا چیز من فهمیدم. حالا این روزای کرونا هیچ کس حاضر نبود، حتی فرزند بیمارامون، فرزنداشون، عزیزاشون حاضر به مراقبت از مادرشون، پدرشون نبودن، ولی پرستارای ما با دل و جان مراقبت کردن و وظیفه‌مونم رو انجام دادیم. ولی خب زنگ زدیم که بیاید مریضتون رو ببرید مرخصا، هیچ کس حاضر نشده ببره، ولی خب ما با دل و جان مراقبت کردیم و از این به بعد هم مراقبت خواهیم کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
با گذشت حدود 5 ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، جعبه سیاه آن همچنان در دست ایران است. کیف بارها از روند تحقیقات این سانحه ابراز نارضایتی کرده و در تازه ترین تحول وزارت خارجه اوکراین از سفیر جمهوری اسلامی خواسته در این باره توضیح دهد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
منوچهر مرادی، سفیر جمهوری اسلامی در کیف، قرار است سه‌شنبه در وزارت خارجه اوکراین درباره روند تحقیقات سانحه پرواز 752 از جمله وضعیت جعبه سیاه این هواپیما توضیح دهد. اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان، کشورهایی که شهروندانشان در سانحه پرواز 752 جان باختند، بارها از ایران خواستند هرچه سریع‌تر شرایط بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را فراهم آورد. یک شنبه مارک گارنو، وزیر ترابری کانادا، بار دیگر تکرار کرد کشورهای مرتبط با این سانحه همچنان در تلاشند جعبه سیاه پرواز 752 را از ایران تحویل بگیرند. همان روز خبرگزاری ایسنا بدون اشاره به منابع خود گزارش داد مقامات ایرانی به دلیل آنچه تأخیر اوکراین در پاسخ به پیشنهاد ایران در خصوص جعبه سیاه و روشن شدن گام‌های بعدی در این زمینه خوانده شده، تصمیم گرفتند جعبه سیاه به کشور سالس، احتمالاً فرانسه، ارسال شود. جزئیات پیشنهاد ایران به طرف اوکراینی مشخص نشده، اما بیشتر دیپلمات‌های اوکراینی گفته بودند طرحی ارائه کردند که چگونه می‌توان پیش از پایان محدودیت‌های جهانی مرتبط با شیوع ویروس کرونا جعبه سیاه به فرانسه منتقل شود و ایران زمان خواست تا این پیشنهاد را بررسی کند. رسانه اوکراینی یوروپیسکای پراودا به نقل از منابع دیپلماتیک اوکراینی که هویتشان فاش نشده نوشت، ایران در تلاش است بین کشورهای متاثر از این سانحه تفرقه بیاندازد. به گفته این منابع دیپلماتیک، ایران از موضع واحد 5 کشور نخوشنود است و میخواهد موضوع بازخوانی جعبه سیاه را به ابزار باج‌خواهی تبدیل کند. وزارت خارجه اوکراین تأکید کرد برغم بیانیه‌های سوال برانگیز ایران، کشورهایی که شهروندانشان در سانحه پرواز 752 جان باختند مصممند در جبهه واحد پیگیر تحقیقات جامع و بی‌طرفانه باشند. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت سفیر ایران در کیف پیش از انتشار گزارش ایسنا احضار شده بود، اما باید در این باره نیز توضیح دهد و احتمال داد در آستانه نشست ایکائو، سازمان بین‌المللی هوانوردی، که برای دوشنبه آینده برنامه ریزی شده، ایران می‌خواهد از هر طریق ممکن موضع خود را تقویت کند.
همواره تأکید کرده این تحقیقات درباره این سانحه جزو تعهدات بین المللی ایران است. بازخوانی جعبه سیاه تنها یکی از اقداماتی است که باید در چهارچوب این تحقیقات انجام شود و اجازه نمی دهیم این موضوع سایر ابعاد تحقیقات فنی و جنایی و همچنین پرداخت غرامت و تضمین عدم وقوع سانحه مشابه را تحت شعاع قرار دهد. انتظار داریم ایران برای اجرای تعهدات بین المللی خود تصمیم بگیرد و بتوانیم تمام مسائل را از طریق مذاکره حل کنیم. اما اگر ایران روش دیگری برگزیند، آماده ایم در کنار سایر کشورهای مرتبط با این سانحه تهران را تحت فشار قرار دهیم.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. از روزهای اول این سانحه ایران اظهارات متناقض درباره شرایط بررسی جعبه سیاه این هواپیما بیان کرده و به رغم گذشت حدود 5 ماه از وقوع این سانحه، بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هنوز آغاز نشده. آن رایسک، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.